بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، العاقبة للمتقین، صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج بهم. بحثی رو داریم با عنوان بنی اسرائیل، بنی اسماعیل و آخر الزمان. من این بحث رو با عنوان قبل و آخر الزمان یک بار مطرح کردم. در مرادم هم این بود که روی کرده غرب رو با موضوع و مفهوم آخر الزمان در واقع ارائه کنم. این یک نکته. منظورمون هم از طرح موضوع غرب و آخر الزمان به این معنا نبود که ما بخواهیم موضوع منجیگرائی و موعودگرائی رو در آموزه‌های انجیلی یا حتی توراتی به معنای خاص و حقیقی اصل مطلب مورد گفتگو قرار بدیم. مراد این بود که من سعی کردم بررسی کنیم ببینیم که غرب در واقع به مثابه یک حوزه فرهنگی و تمدنی مدرن در حال افول، در حال سقوط، چگونه به موضوع آخر الزمان و منجی‌گرایی نگاه میکنه، یا به عبارتی چگونه بر موج موضوع آخر الزمان گرایی سوار میشه برای مقاصد ثانویه. یعنی در واقع از اصالت مطلب فاصله میگیره، از صداقت فاصله میگیره و به عنوان وسیله‌ای برای اعمال استراتژی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خودش استفاده میکنه. پس از آن موضوع غرب و آخر الزمان یک نگاه کلامی و اعتقادی به نحو خاص در مذاهب و ادیان در واقع مسیحی و توراتی و یهودی نیست. این یک نکته. موضوع بنی اسرائیل و بنی اسماعیل را عرض کردم به خاطر اینکه بتونم در واقع برگردانم و سابقه مطلب را نشون بدم، یعنی نشون بدم که آنچه امروز در عرصه تاریخ کنونی میان جامعه مسلمانان، مخصوصا به نحو خاص شیعیان، در رویارویی با غرب و یهود در حال گذاره، در واقع از کدام منشأ سرچشمه میگیره. یعنی لذا با برگشت به سرمنشأ اولیه میخواهم نشون بدم که چگونه نوعی کینورزی آرام آرام در طی یک تاریخ بلند جاری شده و به زمان حال رسیده. به همین دلیله که موضوع رو من از طرح تاریخ رسالت انبیا ناگزیرم شروع بکنم. رسالت انبیا رو ما در میان ادیان توحیدی نقطه عطف‌های مختلفی رو تجربه کردیم. به نزول یا هبوط حضرت آدم علیه السلام به عرصه زمین یک نقطه عطف مهمه در سیر تحول و تطور حضور و انبیا در عرصه زمین. واقعه طوفان و حضور حضرت نوح علیه السلام خودش یک نقطه عطف مهمه در سیر تحول و تطور حضور در انبیا در عرصه زمین. میان آدم تا نوح صحبت خواهم کرد، انبیاء فراوانی آمدند، چنان که میان نو و سایر پیامبران اولو العزم مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام نیز انبیاء مختلفی آمدند، ولی حضرت نو و واقعه طوفان یک نقطه عطف مهم به حساب میاد. و بعد از اون ما در میان در واقع تاریخ حضور انبیاء ماجرای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و بعثت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یک نقطه عطف بسیار مهمه. میدونیم که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به عنوان پدر سه دین اصلی موسوی عیسوی و محمدی است صلوات الله و سلام علیه. یعنی ادیان مهم توحیدی موسوی و عیسوی و بالاخره پیامبر آخر الزمان سرچشمه اصلیشون بازگشت میکنه به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. از نظر تاریخی میان عصر ما و زمان بعثت حضرت ابراهیم حدود 4000 سال میگذره، یعنی در واقع در تاریخ انبیا که نگاه بکنیم برای منابع مختلف موجود، چه تاریخی چه منابع توراتی عهد عتیق، در مجموع وقتی مراجعه میکنیم از زمان حضرت آدم علیه السلام تا عصر کنونی ما رو 7000 سال تعریف میکنن، یعنی 7000 سال گذشته از زمانی که حضرت آدم علیه السلام در واقع حبود بر زمین کرده به پیامبری انتخاب شده و دوره کنونی. تورات و عهد عتیق هم همین 7000 سال رو نشون میده. خب برخی از منابع ممکنه که این تاریخ رو یک کمی طولانی تر بکنند. البته ما میدونیم که تاریخ که ازش گفتگو میکنیم، یعنی آنچه در گستره زمین و فضای فیزیکی اتفاق افتاده، وگرنه در فضای ماورایی ملکوتی و برزخی زمان معنی دیگه ای داره، مکان معنی دیگه ای داره. ما با یک زمان فانی و یک مکان فانی در عالم خاکی مادی روبرو هستیم و یک زمان باقی و مکان باقی در عالم باقی، در عالم مثالی، در عالم برزخی روبرو هستیم. آنچه در عالم ملکی ما تجربه میکنیم ضرورتاً منطبق با آنچه در عالم برزخی هست نیست. اونجا زمان فانی معنا نداره، مکان فانی اصلا معنا نداره، اونجا مکان باقی، زمان باقی. در واقع بریدگی و فاصله میانه در واقع وقایع در اونجا دیده نمیشه. به هر صورت چنان که حضرت علامه طباطبایی هم در المیزان ذکر کردن و تایید کردن، در یافتی که از عهد عتیق موجود باقی هست، ما از زمان ابراهیم خلیل الرحمن تا الان حدود 4000 سال میگذرانیم و تاریخ از آدم علیه السلام تا الان حدود 7000 سال تعریف شده. سرآغاز تولد ادیان مهمی که ذکر کردم از زمان بعثت ابراهیم خلیل الرحمن. در جای اشاره کردم که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در منطقه در واقع بین النهرین زندگی میکردن، در بابل قدیم زندگی میکردن، یعنی در زمانی که بابل جو بخشی از امپراتوری های قدیم باستانی بوده که میدونیم در یه دوره معینی این امپراتوری بزرگ ایرانی تمام این منطقه بین النهرین رو زیر در واقع عصای حکمرانی خودشون داشتن. واقعه در واقع به آتش افکنده شدن ابراهیم علیه السلام خودش یک نقطه عطفی است که باعث مهاجرت ابراهیم می شود و خانوادش به سوی منطقه مهم فلسطین یا کنعان قدیم. قضیه هم از این قرار بوده که خب ایشون چنان که مطلع هستید با بت پرستی مخالف بودند، در عصر نمرود زندگی میکردند. وقتی که در یک روز تعطیلی همه مردم از شهر رفته بودند بیرون، ابراهیم تبر بر دست گرفت و بر گرده تمام اصنام و بت‌ها فرود آورد. بعد متهم شد، او رو محاکمه کردند و به دستور نمرود در آتش افکندن و به خواست خداوند متعال آتش بر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن سرد شد. واقعه ادامه پیدا میکنه و عرض میکردم که به خواست خداوند آتش بر حضرت ابراهیم سرد شد و حکم صادر شد که حضرت ابراهیم با تمام دارایی‌ها و خانوادش در واقع از بابل سفر کنه و از منطقه دور بشه. اینا حرکت کردن رفتن و البته مطالب مختلفی رخ داده در طول سفرشون که خیلی در واقع برای اینکه اطاله کلام نکنم خودداری میکنم از گفتگو کردن در بارش، ولی یک اشاره باید داشته باشم که با جناب لوط که پسر خاله حضرت ابراهیم بودن و جناب ساره که همسرشون بودن اینا حرکت کردن رفتن. به ناگزیر اینها از یک منطقه‌ای که تحت حکمرانی حاکمان مصری بود باید می‌گذشتند که در اونجا به اون حاکم آن زمان در اون منطقه توجه ویژه‌ای به ساره پیدا می‌کنه، علاقه خاصی پیدا می‌کنه، نگاهی از روی در واقع حرام به عبارتی و تجاوز و وقتی که با خاندانشون حضرت به اون منطقه در واقع حاکمیت مصر میرسند مشکلی پیدا میکنن و در و نظری حاکم مصری پیدا میکنه به ساره در حالی که همسر حضرت ابراهیم بودند و موجب میشه که اجازه رخ بده و این بود که دستان اون در واقع حاکم مصری فلج میشه با دعای حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که غیرت ورزیده بودند درباره ساره. دو مرتبه سه مرتبه این واقع رخ میده تا اینکه بالاخره وقتی که دستش خوب میشه بار سوم عذرخواهی میکنه و هاجر رو میبخشه به جناب ساره. از اینجا ساره و هاجر وارد در واقع این خانواده میشه. این داستان رو که عرض کردم به خاطر بگم چگونه هاجر وارد ماجرا میشه. هاجر وارد این ماجرا میشه به عنوان ندیمه و خدمتکار حضرت ساره و اینها حرکت میکنن به سمت منطقه کنعان میرن. به هر صورت این سفر پرماجرایی است. حضرت در سن کهنسالی قرار می گیرند، ساره هم کهنسال می شند، بچه دار نمی شدند تا اینکه به در واقع اشاره و رضایت جناب ساره هاجر به ازدواج حضرت ابراهیم در میاد و از هاجر و حضرت ابراهیم اولین فرزند اسماعیل به دنیا میاد. در آموزهای کتاب مقدس و توراتی نخست زاده بودن جایگاه مهمی داره. در انتقال وراثت و وصایت نخست زاده بودن بسیار جایگاه مهمی داره. بعدن خود اینها در واقع از همین آموزهای توراتی خودشون هم عدول میکنن. اسماعیل نخست زاده است در این خانواده، به دنیا میاد از هاجر و ابراهیم. به فاصله حدود 6 سال بعد به خداوند متعال اسحاق را عطا میکنه به ساره. اما نقواجه ماجرایی که رخ میده از این قراره که به ظاهر در اثر اشاره یا حسادت یا اظهار ناراحتی ساره ابراهیم خلیل الرحمن ناگزیر میشه که هاجر و اسماعیل را از منطقه دور کنه و به منطقه دور دست حجاز در واقع منتقل بکنه، که البته با بیانی که من دارم عرض میکنم که هیچ ربطی نداره. در واقع نبی خدا، رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام حسب خواسته های جابران، ستمکاران یا مردم عادی تصمیم نمیگیرن، نمیتونن تصمیم بگیرن. اینجوری نبوده که تصمیم جناب ساره اتفاقی باعث شده باشه. به خواست خداوند و مشیت خداوند متعاله که هاجر و اسماعیل منتقل میشن در شیرخارگی اسماعیل منتقل میشن به منطقه‌ای در حجاز که بی آب و علف بوده، هیچ امکانی همونجا وجود نداشته، در سرزمین بی آب و علف رها میشن به خواست خداوند متعال. و حتی هاجر به ابراهیم میگه من رو با این وضعیت با یک طفل شیرخوار در این سرزمین بی آب و علف رها میکنی، اونها رو در اونجا مستقر میکنه، بعد میگرده خودش به منطقه کنعان. اما در اونجا چنان که میدانین در اثر خواست خداوند متعال وقتی که هاجر در پی آب داره رفت آمد میکنه بین دو منطقه‌ای که بعداً مشهور هست به صفا و مروه، دو تا کوه مانند بوده، این در حال رفت آمد بوده در آتش طفلش اسماعیل رفت آمد میکرده به خواست خداوند متعال، در جایی که اسماعیل پا به زمین میکوبد اسماعیل شیرخواره چشمه ای برمیخیزه که زمزم در اونجا به وجود میاد. جوشش زمزم خودش یک نقطه عطفه، به خاطر اینکه جوشش زمزم زمینه شکلگیری یک حوزه اتفاق میشه، یک حوزه که جماعتی از انسانها اونجا چی؟ مستقر میشن، قبایلی مستقر میشن، این باعث شکلگیری یک گروه خانواده بزرگ میشه. قبیله ای به نام جرهم از اون منطقه میگذشتن در شکل کاروانی، در میانه صحرا بیابون متوجه چشمه آبی میشن و میرن به سراغ اونجا سکنا پیدا میکنن. لذا در با جوشش زمزم ما در منطقه خشک بی آب و علفی بی ساکن مواجه میشیم با در واقع شکل گیری یک شهر، یک سرزمین، یک دیار اتفاق میفته. ابراهیم اسماعیل بزرگ میشه و با یکی از همین قبیله جرهم ازدواج میکنه. تا اینجا من بحثم رو میخوام تغییر بدم. اینجا ما اسماعیل رو رها میکنیم، اسماعیل در اینجا زندگی میکنه، بزرگ میشه و از قبیله جرهم زبان میآموزه و رشد میکنه و بعدن اگر فرصت کنم خواهم گفت که اولین شاخه از تنه ابراهیم بیرون میزنه، اولین شاخه از تنه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بیرون میزنه. حسب گواهی منابع مختلف تاریخی صاحب 12 فرزند میشه اسماعیل که بعدن هر یک از این فرزندان در اینجا در واقع مأموریتی دارن که در موقع خودش اشاره خواهم کرد. به هر صورت این اولین شاخه به وجود میاد که از نظر سابقه و از نظر سن بلندتر و کشیده تر از شاخه بنی اسرائیلی است. پدر شاخه بنی اسرائیلی اسحاق، دومین فرزندی که به دنیا آمده، یعنی به فاصله 6 سال دومین فرزند به دنیا آمده اسحاق از ساره در همون منطقه در واقع کنعان کهن اونجا به دنیا آمده بزرگ میشه. در گذر ایام اسحاق به عنوان نبی و عنوان رسول انتخاب میشه و از شاخه جناب اسحاق به ترتیب ما شاهد انبیایی هستیم که از اونها به عنوان مجموعه انبیاء بنی اسرائیل یاد میکنیم. پس ما پیامبران بنی اسرائیلی در اینجا به وجود میاد. از اسحاق یعقوب به دنیا میاد، از یعقوب یوسف به دنیا میاد. این ماجرای بلندی داره و میدونیم که وقتی که یوسف رو به چا میاندازن و بعد به مقام عزیزی در مصر میرسه، مقام بلندی پیدا میکنه، جایگاه بلندی پیدا میکنه، سایر برادرانش را هم به مصر میاره، چون تمام فرزندان حضرت یعقوبن اونها در مصر ساکن میشن. شاخه بنای پیامبران بنی اسرائیلی در مجموع تا به حضرت عیسی ابن مریم امتداد پیدا میکنه. پس شاخه پیامبران بنی اسرائیلی که از اسحاق آغاز میشه تا میرسه به حضرت عیسی ابن مریم، این شاخه از نظر سلسله انبیا به پایان میرسه. تاریخ بلند انبیاء بنی اسرائیلی که بنا به برخی روایات حدود 600 پیامبر در میان بنی اسرائیل پیدا شدند، حدود 600 پیامبر این دوره طولانی را پشت سر گذاشتند. اینجا این شاخه از اسحاق داره حرکت میکنه میره جلو، اسماعیل در حجاز زندگی میکنه، ابراهیم علیه السلام هر از چندی حرکت میکنه برای دیدار فرزندش اسماعیل و هاجر رفت و آمد میکنه. در این رفت و آمدها به فرمان خداوند در این منطقه یک حوزه فرهنگی خاص شکل میگیره و همونجا هم در خودش و با خودش یک حوزه تمدنی به وجود میاره با قبایلی که اونجا دارن زندگی میکنند. این حوزه فرهنگی و تمدنی مشخصا روی کرده توحیدی دارند، یعنی در واقع به دلیل آن که ابراهیم رفت آمد میکنه و اسماعیل هم انتخاب شده و در مقام نبوت صاحب مقام است در اونجا زندگی میکنه، به عبارتی دین و شریعت ابراهیم خلیل الرحمن منتقل میشه به این سم. اما کدام دین؟ دین حنیف. شاخه بنی اسرائیلی از مسیر اسحاق به موسی علیه السلام و عیسی ختم میشه، اما شاخه بنی اسماعیلی در واقع اینها محافظ، پاسبان و تداوم دهنده شریعت ابراهیم علیه السلام هستند. دین حنیف را حفظ می کنند، یه دین کاملا توحیدیه و مبرا از شرک، مبرا از کفر. به عبارتی فرزندان اسماعیل نسل به نسل حافظ شریعت ابراهیم خلیل الرحمن هستند، از حنفا شناخته میشن. شاید کمتر به گوش شما خورده باشه که خب اینها در از نظر در واقع آیین آسمانی و شرایع آسمانی در چه مداری هستن. عرض میکنم که فرزندان اسماعیل یک به یک و نوادگانشان به عنوان اوصیا شناخته میشن، اوصیا حضرت اسماعیل شناخته میشن که حافظ شریعت ابراهیمن، دین حنیف و حفظ میکنند. همینجا به اشاره کنم و رد بشن، وقتی مطالعه میکنیم درباره اجداد رسول خدا پیامبر آخر الزمان صحبت میشه، حضرت رسول الله پیامبر آخر الزمان از شاخه بنی اسماعیل به دنیا آمدن، جدشون اسماعیل نبیست، اما در خاندان اینان اجداد رسول الله تا زمانی که میرسد به اسماعیل در زمره اوصیا هستند. اوصیا حضرت اسماعیل هم که دین حنیف رو دارن اونجا چکار میکنن؟ حفاظت میکنن. در سفری که ابراهیم به اونجا مراجعه میکنن، به فرمان خداوند خانه کعبه رو بازسازی میکنن. خانه کعبه تخریب شده بوده در ماجرای طوفان نوح، آسیب دیده بوده بنای کعبه، اگرچه بنا به روایاتی کعبه به آسمان رفت در زمان طوفان، ولی آسیب دیده، دیواره آسیب دیده. به فرمان خداوند متعال حضرت ابراهیم مأموریت پیدا میکنن که چه کنن؟ که این کعبه رو بازسازی کنن. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت همراه با حضرت اسماعیل علیه السلام بنای ویران شده کعبه رو بازسازی میکنن. از نظر سابقه کعبه تأسیسش توسط ابراهیم اتفاق نیفتاده، سابقه طولانی داشته، یعنی اولین مرتبه در توسط خداوند متعال در زمان حضرت آدم علیه السلام کعبه ساخته شده، مسجد الحرام ساخته شده با راهنمایی و اشارت جبرائیل امین، حضرت جبرائیل خانه کعبه ساخته شده. اما در طوفان نوح که آسیب میبینه این خانه توسط ابراهیم بازسازی میشه و دعای ابراهیم در واقع مشمول حال این منطقه میشه که از خداوند میخواهد که این منطقه رو منطقه امن قرار بده و میخواهد که در واقع محلی برای مراجعه مردم و حج گذاردن اونجا شکل بگیره. خب این اتفاق میفته از زمان ابراهیم. بجز این در واقع که از خداوند طلب امنیت میکند ابراهیم برای این منطقه، بلد امن شناخته میشه. به همین خاطر در طول همه قرون ماضی از اون زمان تا به امروز در واقع مکه به عنوان یک شهر امن شناخته میشه، چنان که در واقعه ظهور کبرای امام عصر علیه السلام هم مدینه و مکه دو منطقه امنن که آسیب نمیبینن. بسیاری از شهرها و سرزمینها در واقع های سخت آخر الزمانی قبل از ظهور آسیب میبینن، حالا یا در اثر ملهمه ها و جنگ ها، یا در اثر فتنه ها، قحطی ها، خوشسالی ها و غیره. بسیاری از سرزمین ها آسیب میبینن، اما سرزمین مکه و مدینه دو شهر امنی معرفی میشن که در زمان ظهور امام علیه السلام در امانن. به هر صورت شهر امنی که در اثر دعای حضرت ابراهیم این اتفاق درش افتاده. تا اینجا بجز این ما میدونیم که به فرمان خداوند متعال همه وجوه شریعت محمدی و آیین آخرین پیامبر داره شکل میگیره. یعنی در کعبه داره ساخته میشه، این شهر داره امن میشه و به جز این در یکی از سفرهایی که اتفاق افتاده حضرت ابراهیم تشریف میبرن به همون منطقه، اونجا دست اسماعیل رو میگیرن و میبرن در حسب آنچه که قرآن گزارش میده به اسماعیل میفرمان که من مأمورم از جانب خداوند متعال که شما رو قربانی کنم. چی میگی حالا؟ که حضرت اسماعیل میگن که عمل کن به آنچه که مایل هستی و مرا در این باره چی خواهی دید؟ صبور خواهی دید، حلیم خواهی دید. یکی از صفات بارز حضرت اسماعیل علیه السلام اینه که حلیمند، و اونم میگه که بله شما من رو حلیم و بردبار خواهید دید در اجراء فرمان خداوند متعال. حسب تمام منابع و مصادر مکان انتخاب شده برای قربانی یا ذبی در سرزمین منا اتفاق افتاده. تا اینجا مکه تأسیس شده، کعبه برکشیده شده، قبیله از بنی اسماعیل بر اون من شده، ماجرای قربانی رخ داده شده و زمینه ها برای میلاد پیامبر آخر الزمان داره فراهم میشه. حسب آنچه که ما در آیات در روایات داریم و آیات داریم، تمام آبا و اجداد حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه از ارحام پاک و مطهر به دنیا اومدن. یعنی از زمان آدم تا حضرت عبدالله، که حضرت عبدالله پدر حضرت پیامبر ما هستن، هم به کلام معصومین خود رسول خدا هم آیات قرآنی بیان می کنن که از ارحام پاک و مطهر به دنیا اومدن و تمام آبا و اجدادشون در واقع از نظر فکری، فرهنگی و مذهبی مطهر بودن، از نظر زاد و ولد هم پاک و مطهر بودن. در میان خاندان اینها پلیدی، رشد، زنا و کفر وجود نداشته. اگر پیامبری چون پیامبر آخر زمان بخواد از رحمهای ناپاک به دنیا بیاد یا اجدادی کافر، خب این مشکل به وجود میاره. و همین بیان میکنه که تمام فرزندان اسماعیل نسل به نسل که رسیدن به جناب عبدالمطلب و بعد از عبدالمطلب جناب عبدالله، همه از نظر جسم، جنس و از نظر فکر و عقیده جزء خاندان پاک و مطهر بودن که ادامه پیدا کرده. به هر صورت مکان قربانی و در سرزمین منا و قربانی جناب اسماعیل، این تا اینجا. اما بریم در منطقه دیگه‌ای که به عبارتی مورد گفتگو و مناقشه هست، در میان بنی اسرائیل چه رخ داده. بنی اسرائیل اگرچه پیامبرانشان آمدند و رفتند، لیکن دوران پرفراز و نشیبی بنی اسرائیل تجربه کردند و به حسب اون چه که در منابع تاریخی و حتی توراتی آمده، آلودگی های مختلف این قبیله پیدا کرده. یعنی بارها به کفر کشیده شدن، به شرک کشیده شدن، به بت پرستی کشیده شدن، به فسادهای اقتصادی مبتلا شدن، به فسادهای اخلاقی مبتلا شدن و از همه مهمتر در واقع دست بردن در قتل عام انبیا، به گونه ای که بسیاری از پیامبران خداوند متعال توسط این قوم به قتلگاه کشیده شدن. سابقه نشون میده که به نام امام معصوم میفرمایند که وقتی اینها داشتن مثلا پیامبری را به قتل میرساندن، دو تا پیامبر دیگه در نوبت ایستاده بود برای کشته شدن. اینها پیامبران عرض کردم 600 پیامبر در مجموع برای بنی اسرائیل آمده، بسیاری از اینها به قتل رسیدن. این قوم لجوج عنود با آن که مطلع شده بود از مسیر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و بعد از اون از طریق سایر انبیا متوجه شده بودند، مطلع شده بودند که در آینده پیامبر آخر الزمان با دین کامل و کتاب کامل خواهد آمد، مطلع بودند از این قضیه. چنان که در همه منابع تاریخی هست که بسیاری از بنی اسرائیل و یهودی ها از طریق کتاب های خودشون تورات و مسیحی ها از طریق انجیل با خبر شده بودند که در سرزمین حجاز پیامبر آخر الزمان به دنیا میاد. حتی جماعتی از یهودی ها اومده بودند و خودشون رو به حجاز رسونده بودند که پیامبر آخر الزمان میخواد بیاد، باشند اونجا حضور داشته باشند. و حتی برخی از اونها به دنبال این بودن که این پیامبر رو به قتل برسونن، چنان که اسباب در واقع اتهام به حضرت عیسی علیه السلام رو فراهم کردن و به قول خودشون و مسیحی یا حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن، در حالی که ما میدانیم این صلیب اتفاق نیفتاد. خب اینا کین داشتن. درباره چه چیز اینها کین داشتن؟ اینها درباره این که سلسله نبوت و پیامبری از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل منتقل بشه تاب نمی بردن، حرص و حسد داشتن، نمی خواستن قبول کنن. دو، از این که دین آخرین و دین کامل از مسیر اسماعیل و فرزندان اسماعیل اتفاق بیفته پذیرای این موضوع نبودن، و از این که منجی موعود آخر الزمان از خاندان اسماعیل رخ بده این هم راضی نبودن. خود چه کار باید میکردن؟ اینها در واقع یک اقدام شگف انجام دادن و اون اقدام شگف چیزی نبود جز تحریف تاریخ، یعنی سعی کردن تاریخ رو تحریف کنند. در سابقه بنی اسرائیل تحریف جایگاه ویژه‌ای داره، یعنی اگر همین الان هم ما مراجعه کنیم به عهد عتیق، همین عهد عتیق موجودی که در اختیار خودشونه، انواع و اقسام تحریف ها، توهین ها، اساءه ادب ها و اتهامات به انبیا در داخل همین کتاب موجوده. وقتی بیان می کنن که در همین تورات امروزین بیان می کنن که یعقوب با خداوند کشتی می گرفت ساعتها و بعدن در لحظه ای خدا رو به زمین زد و برکت یافت، یعنی در واقع یعقوب را رویارو با خدا در یک صبحگاه به کشتی گرفتن وامی دارن، یا به انبیا اتهامات مختلف، اتهام زنا، اتهام دزدی و غیره میزنه. تحریف کار بنی اسرائیل همواره بوده، تحریف در تاریخ. لذا اینها برای آن که بتوانند مسیر تاریخ را عوض کنند، از مسیر تحریف عمل کردند. قرائن و شواهد نشون میده، قرائن و شواهد نشون میده که در طول بیش از 3000 سال، بیش از 3000 سال، قریب به 4000 سال، در جاده بلند تاریخ دو عرابه به راه افتادند، دو عرابه حرکت کردند، یکی عرابه بنی اسماعیلی، یکی عرابه بنی اسرائیلی، در جاده ای که به سوی پایان زمان، آخر الزمان حرکت می کرد. اما یک عرابه با سرنشینان عنود، حسود، کینجو، بنی اسرائیل، و یک عرابه، عرابه فرزندان اسماعیل که من میگم عرابه بنی اسماعیل. سر ماجرای آخر الزمان و تأسیس حکومت بزرگ جهانی به این سوی حرکت میکرد. لذا میشه گفت که آنچه در گذشته رخ داده در منطقه وسیعی که ما امروز به عنوان خاورمیانه میشناسیمش، جهان اسلام میشناسیمش، و مجموعه ملهمه ها و فتنه هایی که در میان سرزمین های اسلامی و شامات رخ داده، در آنچه در گذشته رخ داده، ما رد و نشانه این جدال آخرالزمانی رو میبینیم. آنچه که الان در حال گذار هست در میانه همه ملهمه ها و فتنه ها که منطقه رو، منطقه وسیع رو، شرق اسلامی رو مبتلا کرده، ما اینو میبینیم. و بالاخره در آینده، یعنی پایان جهان، یعنی پایان تاریخ، یعنی آخرالزمان، ما در آخرالزمان هم میبینیم. یعنی میخوام بگم که این یک ابزار، یک شاکلید، یک در واقع مطلبه که به مددش میشه وقایع گذشته در حال گذار امروز و آینده رو بازشناسی و تحلیل کرد. و باقیه تحلیل هایی که ارائه شده، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، در واقع ره به جایی نمیبره. ما ریشه مجادلات، ریشه اتفاقات بزرگ گذشته و امروز و آینده رو در اینجا باید جستجو کنیم. ما در پشت سر خودمون وقایع سنگینی مثل مثلا جنگ های 200 ساله صلیبی رو داریم. مرکز توجه مسیحیان اورشلیم بوده و اونها به عنوان این که مثلا قبر حضرت عیسی ابن مریم در اورشلیمه، خب اینها کشمکش داشتن. تمام لشکریان مسیحی از سر تا سر اروپا جمع شدن، حرکت کردن، رفتن به سمت اورشلیم. خب چیزی حدود 200 سال اینها می جنگیدن با جهان اسلام و مسلمانان، کم نیست. 9 دوره بزرگ جنگ ما داریم تحت عنوان جنگ های صلیبی. نکته جالب اینه که بیشترین منابع مطالعاتی درباره تاریخ جنگ های صلیبی توسط مسلمانان نوشته نشده، توسط نویسندگان انگلیسی و اروپایی نوشته شده. یعنی اطلاعات ما هم از خود همونا داریم میگیریمش. اتفاقاتی تو این دوره تاریخی افتاده که بعدن منشأ شده برای وقایع بعدی. خب 200 سال جنگ، 9 دوره بزرگ کشمکشه. اتفاقات مادی و فرهنگی عجیبی تو این 200 سال رخ داده. 1. اروپایی ها به ویژه در قرون وسطا آمدن به سرزمین هایی که از نظر علمی و فرهنگی در عالی ترین وضعیت فرهنگی و تمدن وسطای تاریک زندگی می کرده. اینا اومدن رفتن سرزمین های وسیع مسلمان نشین رو دیدن که از نظر فرهنگی، علم، فنون، معماری، شهرسازی، مدرسه، بیمارستان عالی ترین وضعیت رو داشتن. علما داشتن، فلاسفه داشتن، پزشکان داشتن، صاحب نظران داشتن، مورخان داشتن، منجمان داشتن، ریاضیدانان داشتن. این طول بلند 200 ساله رفت و آمد آرام آرام باعث شد بسیاری از منابع علمی و فنی از سرزمین‌های اسلامی منتقل بشه به اروپا، بسیاری از آموزه‌ها منتقل بشه به اروپا. شاید بشه گفت که همین انتقال علوم از سرزمین‌های اسلامی به اروپا زمینه‌های تحولات فرهنگی و علمی رو در اروپا باعث شد. این کم قابل دیدنه، ولی سخن من اون نیست. سخن ما اینه که مسیحا یک جنگ به ظاهر جهاد مقدس را شروع کردن، آمدن به سرزمین های اسلامی که در آخرین دوره جدال بزرگی میان سردار نامآور مسلمان کرد اتفاق افتاد، صلاح الدین ایوبی. خب صلاح الدین ایوبی آمد با اینها جنگی کرد که در اون جنگ باز هم خود اونها در منابع تاریخیشون و حتی فیلم‌های سینمایی که ساختن نشون دادن که نوع کنش و واکنش و تعامل مسلمانان با مسیحایی که برای جنگ آمده بودن چقدر متفاوته. اینها وقتی رفتن به اورشلیم خود مورخیشون می‌نویسن که تا مثلا زانوی اسب‌ها در معابد خون جاری شد، اینقدر خون ریزی کردن، چیزی باقی نذاشتن. صلاح الدین اینها رو شکست میده و آخرسا قرار مداری میبنده با اینها. در این قرار مدار برای میشه که اینها با سلام و صلوات دارایی هاشون رو بردارن، سوار کشتی بشن و از مدیترانه برن به سرزمین های اروپایی خودشون. صلاح الدین بعدن با اینها گفتگو میکنه که خب برای آزادی اسرا مبلغ پول بدن. حتی بزرگان روحانیون مسیحی ساکن اورشلیم حاضر نشدن مبلغ پول بدن اسرای خودشون رو آزاد کنن، تا به جایی که باز خود صلاح الدین و پسر صلاح الدین پول میدن اسرای مسیحی رو آزاد میکنن. اینها پاکسازی میشن، اما ماجرا و موضوع مورد مناقشه جهان اسلام و جهان مسیحی و یهودی تمام نمیشه. با صلاح الدین به یک نقطه عطف در واقع رسیده ولی تمام نشد. ما بعد از جنگ های صلیبی اینها رفتن به سمت اسپانیا، رفتن به سمت آندولس، سرزمینی که در اون زمان در تصرف مسلمانان بود و یه حوزه بزرگ فرهنگی تمدنی مسلمانان در اروپا، در اسپانیا اتفاق افتاده بود. موضوع ما نیست. به هر صورت ما در گذشته جدال ها سر ماجرای اورشلیم داشتیم، جنگ های صلیبی و واقعی مربوط به اون تمام نشده. ما در دوره بلندی در عصری که امپراتوری عثمانی شکل گرفته با سر همین ماجرا، ما در ماجرای اورشلیم با مسیحی ها درگیری داریم که در یک موقعیتی در دوره جدید بعدن اینها با توطئه بزرگ امپراتوری عثمانی رو سرنگون میکنن و بعدن انگلیسی ها اورشلیم رو تصرف میکنن و بعدن اورشلیم رو، فلسطین را میدن به یهودی ها. میخواستم بگم که در گذشته و در حال ما درگیری های بزرگی داشتیم سر منطقه مرکزی اورشلیم و فلسطین. همواره قراین زیادی داریم. به هر صورت بنی اسرائیل با این که آگاهی داشت که مقدر شده و مقرر شده از آسمان که پیامبر آخر الزمان و دین کامل در حجاز متولد بشه و موعود مقدس هم از اینجا ماشیه یا عیسی یا مسیح یا موعود از این منطقه نجات بخش کل خلائق بشود، اینها طمع کردند و اقدام به تحریف کردند. تحریف های اتفاق افتاده در چند نقطه موضوع هست. یکی تحریف در موضوع قربانی، همین الان هم در تورات هست. برخی از منابع اهل سنت هم باز متاسفانه همین رو اشاره میکنن که قربانی اسماعیل نبود بلکه اسحاق بود. دو، موضوع قربانگاه. گفتن قربانگاه منا نبوده، قربانگاه در فلسطین بوده، در معبد سلیمان بوده. مرکز دین جهانی، نه مرکز دین جهانی مکه نیست، مرکز دین جهانی هم اورشلیم خواهد بود. منجی هم از بنی اسماعیل نیست، بلکه منجی هم از بنی اسماعیل خواهد بود. به عبارتی با این تحریف های اتفاق افتاده سعی کردن که دکترین لازم خودشون رو طراحی کنن، تصرف اورشلیم، تأسیس حکومت جهانی در این منطقه و آنچه که ما امروز هم در سرزمین‌های اسلامی بهش مبتلا هستیم. همه اونچه که بیان کردم در واقع مقدمه بود تا بگم چگونه زمینه‌ها برای تصرف فلسطین و اورشلیم از نظر فرهنگی، نظری و فکری اتفاق افتاده. یعنی به عبارتی آنچه که امروز جدال میان مسلمانان و صهیونیسم یهودی هست، ریشه تاریخیش برگشت میکنه به ماجرای پرفراز و نشیب بنی اسرائیلی، بنی اسماعیلی، برآمده از شاخه ابراهیم خلیل الرحمن. و موضوع اصلی هم برگشت میکرد به پایان تاریخ، پایان جهان و آخر الزمان و ایجاد حکومت جهانی. ما با سه تا جریان امروز حداقل امروز سر همین ماجرای تصرف اورشلیم و بیت المقدس با سه جریان موازی روبرو هستیم. اینها در طول هم نیستن، به موازات هم آمده اند. یکی جریان یهودیت صهیونیستی، یکی جریان مسیحیت صهیونیستی و یکی هم جریان سومی که جریان برخواسته از فراماسونری جهانیه که به عنوان ایلومیناتی ما ازش یاد کردیم. این سه جریان به موازات هم دارن کار میکنن و جلو میرن. خواستگاه نهاییشون یک، انهدام و انعدام مسلمانان است. دو، تصرف سرزمین های اسلامی و سه، سلطه کامل پیدا کردن بر منطقه فلسطین. این نکته مهم اولی است. نکته دوم قابل توجه اینه که با وجود این خواستگاه اینها روی کرده دینی توحیدی محض به این موضوع ندارن، یعنی در واقع روپوشی کشیدن روی اون استراتژی خودشون، روی کرده خودشون، یعنی در واقع به اسم یهودیت، به اسم دین یهودی، به اسم مسیح و به دی اسم مسیحیت گفتگو میکنن، اما به دنبال سلطه‌جویی، تصرف و تملکن، برای قدرت طلبی، برای بهره بردن، برای سلطه‌جویی، برای انهدام و انعدام آنچه که از دین توحیدی باقی مانده. این نکته، یعنی در واقع دروغی نهفته. چون عرض کردم که جعل تاریخ اتفاق افتاده. اما اضافه کنم ریشه هر سه جریان هم برمیگرده به خواستگاه اشرار یهود. هر سه جریان برمیگرده به خواستگاه اشرار یهود، یعنی در واقع وقتی کالبد شکافی میکنیم، آنچه در یهودیت صهیونیستی میزنه بیرون همون خواستگاه اشرار یهوده. اگر به جریان مسیحیت صهیونیستی هم مراجعه کنیم و کالبد شکافی بکنیم، میرسیم به خواستگاه اشرار یهود با اون دیدگاه. وقتی هم به جریان ایلومیناتی برخواسته از فراماسونری جهانی نگاه کنیم، بشکافیم، باز میرسیم به چی؟ به همون خواستگاه اشرار یهود، که خواستگاه اشرار یهود سلطه‌جویی تمام عیار بر این منطقه و انهدام و انعدام آنچه به نام دین است. که اگر بخوام حرف آخر رو بزنم، پشت سر تمام این جریانات ضد انسانی و ضد دینی، ابلیس و جنود ابلیس نشستند. ما میدونیم که حسدی که از روز اول و کینه‌ای که از روز اول به دل ابلیس افتاد سر ماجرای فرمان سجده بر آدم علیه السلام، چیزی نبود که به سادگی ابلیس ازش بگذره. لذا کشتار فرزندان آدم، فاسد کردن فرزندان آدم علیه السلام در دستور کار ابلیس و جنودش وارد شد. فاسد کردن فرزندان آدم، کشتار فرزندان آدم در دستور کار باشه. این نقطه خیلی مهمه. نکته اضافه کنم و اون اینه که برخلاف تصوری که ما داریم، ابلیس یک دستگاه بسیار بزرگ سازمان یافته داره. ما چون نمیبینیمشون نمیدونیم این رو. دستگاه بسیار عریض و طویل سازمان یافته داره ابلیس، فرمانده و سلطان خودش. اگر شما به صفتی که خداوند درباره ابلیس بیان کرده و او را متصف کرده چیه؟ ابا و استکبرو ابلیس. استکبارورزیه. استکبارورزی در واقع در ابلیس که تجسم تمام عیار یافته، آنقدر به او القا کرده که خیلی آقاست، خیلی حاکمه، خیلی حکمرانه و باید بر تشکیلات بزرگی حکم برانه. تعداد جنود ابلیس یعنی اجنه شیطانی اصلا برای هیچ کدام از ما معلوم نیست، حتی مؤمنان جنی. اگر الان به فرض 8 میلیارد نفر در زمین دارن زندگی میکنن، حداقل قریب به 8 میلیارد نفر زندگی میکنن، حداقل نزدیک به 56 تا 60 میلیارد جن در میان ما موجوده. 50 تا 60 میلیارد جن در اطراف ما موجوده. دو، توانایی هایی در اختیارشون هست و دارن که اون توانایی ها و اختیارات خیلی انسان ندارن، انسان نداره. یک، تجربه بلند چند هزار ساله‌ای که در ابلیس داره. یک قلم 7000 ساله که داره فرزندان انسان را، فرزندان آدم رو اغوا میکنه و به جهنم میبره. خب 7000 سال تجربه. دو، توانایی، توانایی که میتواند در رگ انسانها وارد بشه، میتواند وارد نطفه انسان بشه و دخالت بکنه، یعنی در نطفه دخالت میکنه، در خون حضور پیدا میکنه، میتواند در قلب و در ذهن نفوذ کنه و در خیالات آدم تصرف کنه، در خیال تصرف میکنه، در عقل انسان تصرف میکنه، در نیت و قلب انسان تصرف میکنه. خب این توانایی ها رو انسان معمولی ندارن بخوان کجا بتوانن در برابرش بایستن. و دارای تشکیلات بسیار وسیع و گسترده است که میتواند هر لحظه و هر زمان در هر کجای زمین درباره هر انسان حضور پیدا بکنه با علم و اطلاع. لذا تشکیلاتی در اختیار داره که در اون تشکیلات طراحی میکنن چه آموزه‌هایی، چه علمی، چه فنونی به انسان منتقل بکنن که در اثر اون ماجرا این انسان بتواند یک ویروس بسازد 50 میلیون نفر کشته بشن. دستکاش از کجا آمده؟ بسیاری از اینها جنود ابلیسن که یاد میدن به دانشمندان مختلف مسیحی، یهودی و غیر و غیر و غیره. اینها چگونه بتوانن ابزاری بسازن که در اثر این ابزار بشود با یک بمب مثلا یک مرتبه 500 هزار نفر رو کشت. اگر چشمها باز میشد میتوانستیم ببینیم پشت سر دانشمندانی که ویروس ها رو ساختن یا بمب های اتمی ساختن و غیره ایجاد کردن، خود ابلیس و جنود ابلیس نشستن. بعد میشد فهمید که اینا از مثلا 40 سال قبل زمینی سازی کردن. اما بشر فکر میکنه علم است و فن هست و آموزش اینجور نیست. در هر صورت ما مواجه با سه جریانی هستیم که به دنبال تأسیس حکومت جهانی هستند، عرض کردم به موازات هم دارن پیش می روند. ضمن آن که اشاره کردم وقتی میشه کافیم می بینیم که جان همه اونها چیه؟ یهودی، تشکیل شده از جان یهودی و خواستگاه یهودی است. از این فصل گفتگو به منطقه بسیار مهم و مورد مناقشه و البته تأثیر گذارترین منطقه در جغرافیای زمین به نحو عام و جغرافیای خاورمیانه به نحو خاص در واقع وارد میشیم، فلسطین و بیت المقدس. اگر روی نقشه در واقع خاورمیانه نگاه کنیم و موقعیت فلسطین رو ملاحظه بکنیم، میبینیم که در جغرافیای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کل خاورمیانه به نحو خاص فلسطین مهمترین نقش آفرینی رو داره و حتی بعداً ما در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان نقشی رو که درباره فلسطین و بیت المقدس داریم می‌بینیم که کمتر نقطه‌ای از جهان دارای این نقشه. نقشه موجود نقشه پذیرفته شده وزارت امور خارجه آمریکاست برای 25 کشوری که به عنوان منطقه خاورمیانه شناخته میشن. ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی خاورمیانه نشون میده که در منطقه اوراسیا، اروپا و آسیا که خود اوراسیا قلب زمین شناخته میشه، موقعیتی که خاورمیان داره هیچ منطقی نداره. در این اهمیت استراتژیک منطقه خیلی میشه گفتگو کرد. یکی اینکه جایگاه دینی ویژه‌ای داشته و داره. همین الان اگر ما وارد بیت المقدس بشیم، محلی است که در یک زمان یه مسیحی، یهودی، مسلمان زیارتگاه داره، قدیس داره، عبادتگاه داره. یعنی یکی از نقاط مهم زمین، محل تجمع و اظهار ارادت سه جریان اصلی دینی مسیحی، یهودی و مسلمان است. این یک نکته. نکته دیگه این که این منطقه در واقع به صورت یک لولا سه قاره رو به هم وصل میکنه. سه قاره بسیار مهمه، یعنی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، اینها در واقع به هم وصل میشن از طریق این منطقه فلسطین. در گذشته بوده، الان هم هست. منطقه فلسطین لب دریای مدیترانه مستقر هست، به عبارتی گویا که شرق و غرب عالم رو از هم جدا میکنه. بعدا رو نقشه خواهیم دید. یعنی منطقه غرب دریای مدیترانه که به تمام اروپا میرسه و شرق دریای مدیترانه که از فلسطین شروع میشه تا چین ادامه پیدا میکنه، این منطقه فلسطین حلقه وصل در واقع شرق و غرب عالم به حساب میاد. اینم نکته مهمیه. ضمن اون که سابقه تمدنی کهن داره، تمدن‌هایی که حتی با هم متخاصم بودن، تمدن مسیحی و مسلمان که عرض کردم 200 سال اینها با هم دیگه می‌جنگیدن، در واقع محل تخاصم و جدال بودند و هست همچنان ما بین پیروان ادیان مختلف. ضمن آن که همه پیروان ادیان ابراهیم، اعم از موسوی و عیسوی و محمدی، در واقع به یک میقات میرسن. میقات هم به معنی زمان حضور و زمان وعده داده شده است، هم مکان وعده داده شده است. مکان وعده داده شده ای که قرار منجی موعود در اونجا فرود بیاد، و زمان وعده داده شده ای که قرار موعود فرود بیاد. در سه آیین در ماجرای میقات و بازگشت منجی موعود، اینها در فلسطین با هم باز مشترک میشن. علاوه بر این میدونیم که عموم انبیاء عظام الهی تو این منطقه نزول اجلال کردن، عموم کتاب های آسمان هم تو این منطقه اومده. اگر شما مطالعه بکنید از حضرت آدم ابوالبشر تا خاتم، محل نزول اجلالشون در جغرافیای غرب آسیا، فلسطین، عراق، حجاز، تو این منطقه میچرخه. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام در این منطقه مبعوث شد، بعداً به اروپا رفته. اگرچه الان اروپایی ها مسیحی هستن، اما عیسی یک پیامبر اروپایی نبوده. مسیحی ها از مسیر عیسی ابن مریمی که در این منطقه مبعوث شد بعداً مسیحی شدن. خیلی می‌بینیم که محل گفتگو و نزول اجلال کتب آسمانی و به عصت انبیاء عظام الهی است. شاید بشه ساعتها در این باره گفتگو کرد که راز این چیه، چرا جای دیگه نیست، چرا محل توجه اینجاست. این بعد میگرده در واقع بهش میشه گفت که یه امر قدسیه، یک انتخاب الهیه، که من در کتاب دیگه‌ای که از تقدس دایی از عالم و دنیای قشنگ نو هست، مبسوط اینو توضیح دادم که در یه امر قدسیه. مکانهای نشان شده و قدسی، زمانهای نشان شده و قدسی، مکانهای نشان شده و قدسی، اشخاص نشان شده و قدسی، اشیاء نشان شده و قدسی. ما هم در امر قدسی مکان داریم، زمان داریم، شخص داریم، شیء داریم، که اینها در وقتی میگیم اینها قدسیان یعنی مطهرند، یعنی پیراسته از نجاستند، پیراسته از عیبند، چون تقدیس شده و تطهیر شده آسمانی اند. شیئی، مکانی و زمانی که قدسی است یعنی مطهر است، یعنی نشان شده قدسی آسمانی است، خودش میتونه معبر باشه، یعنی معبر ارتباط به امر قدسی میشه، معبر ارتباط به آسمان میشه، چنان که کتاب مقدس معبر ارتباط با آسمانیان است، چنان که مکه، بیت المقدس، کربلا، مکان قتلگاه و مسجد شریف ائمه خدا علیهم السلام، اینها در واقع در خودشون و با خودشون پنهان از چشم مادی ما یک معبرند. علاوه بر این که معبر ارتباطند، تسهیل کننده ارتباطند. دو تا نکته است، یکی معبر ارتباطند به اماکن مقدس عالی متعالی ملکوتی، یکی تسهیل کنندن، روان کنندن. شما چرا میبینید که مثلا در این مکان اگر شما نماز بخونید، هر نماز شما هزار مرتبه، هزار رکعت به حساب میاد. اینجا اگر نماز بخوانید، هر رکعت نماز شما 10,000 رکعت نماز محاسب خواهد شد. این به خاطر ویژگی این منطقه است. ضمن اون که اگر گرفتار شدید، برید کنار مسجد شریف ابا عبدالله الحسین علیه السلام در زیر قبه دعا کنید، دعا به اجابت میرسه. این که عرض کردم تسهیل کننده ان، مقومن در ارتباط، تسهیل کنندن، سرعت میبخشن، اجابت، اسباب اجابتند. یعنی اون مکان مقدس یا اون شخص مقدس یا اون کتاب مقدس جایگاهی داره که سخنش، خواستش مقبول آسمانیان واقع میشه، زود جواب میگیریم. میگن که امام معصوم بود، آمد به یکی نفر که میخواست، امامی بود بیمار شده بود، یک نفر رو صدا میکنه، میگه این مبلغ پول رو بگیر برو کربلا برای من دعا کن. میگه نه ابن رسول، خودتون که شما امامین، خودتون که واسطه فیضید. امام معصوم است که مریض شده است، به یک نفر پول میده برو کربلا زیر قبه برای من دعا کن. یعنی در واقع دارد آن امام به ما میفرمایند که برید این نقطه رو دریابید، در این نقطه دعا به اجابت میرسه، رفت خور نداره. خواستم اشاره کنم که از نظر این ویژگی هایی که عرض کردم، بیت المقدس واقع شده در فلسطین اشغالی یک جایگاه ویژه‌ای دارد، هم ویژگی ژئوپلیتیک منطقه رو داره، هم ویژگی استراتژیک ویژه رو داره، هم از جایگاه زیبا و مقدس آسمانی برخورداره، سابقه تاریخی بلندی داره، و از همه مهمتر نقش‌آفرینی در طول تاریخ، هم در گذشته نقش داشته در مناسبات و شکل‌گیری فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، هم الان نقش‌آفرینه در شکل‌گیری فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، هم در آینده نقش آفرین خواهد بود. داشتم اینها را عرض می‌کردم تا در واقع بگم چرا از فلسطین دست بر نمی‌دارن، چرا از بیت المقدس دست بر نمی‌دارن. به هر صورت کانون قدیمی ترین مناقشات هم در واقع همین منطقه است. در شکل خلاصه، جایگاه فرهنگی و قداست فرهنگی، نقش آفرین در طول تاریخ، قطب جاذب ملل و نهل و مباحث از این قبیل. سرزمین برکلی یافته فلسطین رو که اشاره کردم سخن بنده نبود. امر قدسی برکت زاست و برکت دهنده است، چنان که کتاب مطهر و پاک آسمانی، چنان که روز مقدس و پاک نشان شده، اینا در خودشون اینا برکت های ویژه ای رو دارن، خداوند به اونها برکت داده. الال مسجد الاقصى الذي باركنا حوله، خداوند برکت داده است به بیت المقدس و آنچه او پیرامون اون. به هر صورت ما با این مجموعه روبرو هستیم. شاید می شود گفت که بیش از آن که مسلمانان درباره جایگاه این منطقه و علو این منطقه و شأن این منطقه آشنایی داشته باشند، دیگران آگاهی دارند. این دیگرانی که میگه من مردم معمولی، من مورد نظرم نیست، یعنی حتی در میان جماعت خاصی از یهودیانی که مشغول علوم غریب هستن این معانی رو خوب میفهمند. مسلمانان بیشتر جنبه سیاسی شاید و حساسیت ها و تعصب های منطقه ای بهش نگاه میکنن، در حالی که من میخوام بگم که این متفاوته. و نکته جالب اینه که دو نفر آمریکایی کتابی نوشتن به نام جغرافیای استراتژیک خاورمیانه. در اون کتاب جمله شگفتی دارن، اونا میگن که نقل به مضمون میکنم که در هیچ کجای زمین به اندازه این باریکه‌ای که روی نقشه دارید میبینید، به اندازه این باریکه نقش مهم تاریخی جغرافیای اقتصاد در کل زمین نداره. این باریکه ظاهراً جغرافیای خاکیش به اندازه فرض کنید که یکی از شهرستان‌های ماست، اما از کجا تا به کجا فاصله است ویژگی‌هاش رو عرض کردم. درباره نوق موقعیت خاورمیانه که اشاره کردم، اگر همین الان روی نقشه نگاه بکنید جایگاه خاورمیانه رو ببینید، متوجه میشید که چرا سه قاره رو به هم وصل میکنه. یعنی در واقع سه قاره ای که آفریقا، اروپا و منطقه آسیا رو به هم وصل میکنه. اما در این مجموعه از بیت المقدس چند زیارتگاه ویژه مورد مناقشه داره. روی عکس نگاه بکنید، شما سمت راست دارید مسجد الاقصا رو میبینید با گنبد سبز، سمت چپ مسجد الصخره رو میبینید با گنبد طلایی، که اگر برید داخل مسجد الاقصا اون بلندا و اون صخره است که در اون نقطه در واقع عروج اتفاق افتاده، معراج اتفاق افتاده. ولی الان مورد دعوا مسجد الاقصا است. وسط یه دیواری است که بهش میگن دیوار ندبه. در واقع در این دیوار ندبه یا براق اونجا یهودی ها میرن اینجا و در اینجا زیارت میکنن و اونجا حاجی میشن، بعد میگردن میان. به ادعای اونها این دیوار باقی مانده معبد کهن بنی اسرائیلی است و میگن مدعیان بین که در جای مسجد الاقصا قبلا معبد ما بوده که این معبد ویران شده، الان مسلمانان روش مسجد ساختن و ما باید بتوانیم این مسجد رو خراب کنیم، معبد رو بازسازی کنیم. که وقتی بررسی میکنیم چرا باید معبدی ساخته بشه، چون معبد در میان بنی اسرائیل واسط و رابط ارتباط بنی اسرائیل با آسمانه در نگاه اونها و الان یهودی ها. معبد را وسیله و عامل ارتباط معنوی یک یهودی میدونن با آسمان، دو جایی است که از مسیر قربانی کردن یهودی تطهیر میشه، یعنی خودش رو مطهر میکنه، از نجاست پاک میکنه. و چون این معبد از دست آنان گرفته شده، از اون زمان تا الان به تصور و دریافت یهودی ها اینها دیگه مجال پاک شدن و تطهیر از مسیر معبد پیدا نکردند. علتش هم میدونید، در جای توضیح دادیم، در واقع اولین مرتبه معبد را حضرت سلیمان نبی ساخت و شد یک معبدی برای زیارتگاه و برای قربانی که یهودی ها بنی اسرائیل در اونجا قربانی می کردن. اما در گذر زمان اون معبد آسیب دید، ویران شد. اولین مرتبه وقتی که بنی اسرائیل به کفر و فسق و فجور و بت پرستی مبتلا شدند و دیگه فرامین انبیاء خودشون رو اطاعت نکردند و پیامبران را کشتند و کتاب را تحریف کردند، یک وعده و یک نوشته آسمانی اتفاق افتاد و اون مقدر شد که توسط بخت و نصر که در بابل حاکم بود این معبد ویران بشه و بنی اسرائیلیان اسیر بشن و آورده بشن به بابل. نتیجه این که اولین مرتبه توسط بخت و نصر به خواست خداوند متعال حمله کرد، تنبیه شدن، یعنی بخت و نصر شد تازیانه خدا، وسیلی خدا بر سیلی یهود، بر سیلی بنی اسرائیل که کفر و فسق و فجور پیدا کرده بودن، سیلی خوردن. 70,000 نفرشون اسیر شدن، آوردنشون بابل، معبد را هم ویران کردن. تا مدت اینها حدود 40 سال در داخل بابل اسارت داشتن، زندگی میکردن، انبیایی هم میانشون آمدن، ارمیا آمد و غیره، و بعدن کوروش هخامنشی به پادشاهی رسید، بابل را تصرف کرد. وقتی توسط کوروش بابل تصرف شد، دید یهودی ها اینجا هستن، آمد و مبلغی جواهرات داد، طلا داد و یک نفر رو هم از جانب خودشون مأمور کرد، همراه با جماعتی از اسرائیلیان رفتن به بیت المقدس و با پول هخامنشیان، ایرانیان هخامنشی، معبد رو دوباره ساختن برای اینها. جماعتشون هم موندن در بابل، نرفتن از بابل بیرون. در همونجا هم به خیلی از نجاسات بت پرستی مبتلا شدن در بابل، در میان نمرودیان و بخت النصر. در هر صورت معبد ایران شد، بازسازی شد. دوباره در گذر زمان مناقشات و درگیری های رخ داد، رومی ها آمدن و فلسطین و اورشلیم رو تصرف کردن. وقتی رومی ها آمدن اورشلیم رو گرفتن، از طرف رومی ها یک نفر حاکم می شد از میان خود یهودی ها به عنوان حاکم اورشلیم. بعد از مدتی دوباره میان یهودی ها و حاکم اورشلیم و رومیان دعوا و اختلاف رخ داد. در این مرتبه دیگر بار اسبابی فراهم شد برای ویرانی معبد، اونم خیلی سال بعد، 70 میلادی. سال 70 میلادی رومی ها حمله کردن دوباره به این منطقه، معبد ویران کردن و این معبد بعد از 70 میلادی که ویران شد، دیگر این معبد بازسازی نشد. آرزوی بازسازی معبد در دل یهود ماند که حاصل در واقع کفر و شرک و فسق خودشون بود. تا الان هنوز این معبد بازسازی نشده. به عبارتی رابطه میان یهود و خدا چی شده؟ از قول خودشون قطع شده و نجاستشون به تطهیر نرسیده. این واقعه هست. به هر صورت این اسارت و این ویرانی معبد رو که اشاره کردم در این عکس، چرا توجهشون به نحو خاص به مسجد الاقصاست و این دیوار ندبه که میگن این مسجد در جایی ساخته شده که قبلا معبد بوده. روی کرده موعود گرایانه به نوع اینها داشتن. البته منابع و مصادری بیان میکنه که اینها به نحو خاص گرایش موعود گرایانه را از ایرانی ها و زردشتی ها بیشتر آموختن، اما به هر صورت اینها روی کرده موعود گرایانه داشتن. بعد از آنکه این معبدها ویران شدند، خداوند دیگر به آنان اجازه بازسازی معبد نداد. دیگر اینا اجازه نداشتند. یعنی دیگه اینا به تمام معنی همه صلاحیت‌های لازم را از دست داده بودند. چی براشون مقدر شده بود؟ برای آنان مقدر شده بود پراکنده در میان همه اقوام بمونند، مجال تأسیس دولت نداشته باشند، در انتظار منجی موعود بمونند، فضولی نکنند، درخواست خداوند و آنچه مقدر شده فضولی نکنن، یعنی دوباره شلنگ تخته نندازن، پراکنده بمانند در میان اقوام، در انتظار بمانند در میان اقوام، تجمع نداشته باشند. لذا شدن حاشیه نشین. یهودی ها، بنی اسرائیلی ها شدن حاشیه نشین سایر اقوام. لذا اینا رفتن در گتوها مستقر شدند، در محله ها مستقر شدند، در آرزوی آن که روزی بشود زمینه ها برای بازگشت مسیح چی بشود؟ فراهم شود. اینو باید میپذیرفتند، این باید پذیرفته میشد. خب جماعت از بزرگانشون هم این مسئله رو پذیرفته بودند، این ماجره ها رو. نکته مهم این بود که در واقع آنچه به اینان هویت میداد فلسطین بود، بیت المقدس بود، معبد بود و عامل هویت ساز رو اینا از دست دادن و باید در اون وضعیت میماندن. این در نزد اونها بود. زنجیره ای که بیان کردم تبعید بمانن پراکنده، انتظار به امید آن که بازگشت اتفاق بیفتد. این ماجرا میاد تا قرن 19 و 20. در قرن 19 و 20 اروپا دچار تحولات فرهنگی میشه. به اختصار بخوام بگم چی؟ حضرت عیسی ابن مریم متولد میشه، توسط یهودیان عنود حسود به پای میز محاکمه رومی ها برده میشه، به خواست یهودی ها میان حضرت ببرن کجا؟ به صلیب بکشن. خداوند نمیخواد. اینها به اشتباه یکی رو گمان میکنن مسیحه، یک نفر دیگه به صلیب کشیده میشه، مسیح میمانه. 12 یار داره، به اونان حواریون مسیح علیه السلام هستن. مسیح این 12 نفر رو به عنوان وصی خودش انتخاب میکنه. اینا میشن اوصیا. حواریون اوصیاء حضرت عیسی ابن مریم بودن. فرمانشون اینه پراکنده بشید در میان ملل و شهرها. قدرتی هم به اونها میده به اذن الله، میتوانن بیمار شفا بدن، میتوانن گاهی وقتا مرده زنده کنن، میتوانن مردم. این حواریون پخش میشن در میان شهرها و دیارها تا قرن 3، یعنی 300 سال. تا 300 سال این حواریون بیچاره، گرفتار، مظلوم، مفلوک، مضروب، مقتول. چون این بحث جام نیست که بخوام دقیق توضیح بدم، بحث دیگری هست. 300 سال مؤمنان مسیحی مضروب شدن، مقتول شدن، سرشون رو بریدن، شهید شدن. برای چی؟ تبلیغات مسیحی، برای اینکه میخواستن تبلیغات مسیحی دینی داشته باشن. همه حواریون کشته شدن در نقاط مختلف جهان، یکی در هند، یکی در ایران، یکی در مصر، هر کی در یه جا کشته شد. مضروب بودن، مقتول شدن، تا اینکه قرن سه میلادی یعنی 300 سال بعد یک امپراتور مسیحی خودش مؤمن میشه. در اثر اتفاقی که میفته، بارقه ای به قلبش میفته، یه اتفاقی میفته در میدان جنگ، واقعی رخ میده. بله؟ امپراتور رومی، بله، متنبه میشه. این جناب امپراتوری رومی مسیحیت را رسمیت میده. یعنی از زمان حضرت عیسی تا زمانی که مسیحیت رسمیت یافت 300 سال طول کشیده. 300 سال مسیحیت رسمیت پیدا میکنه، حکومت مسیحی میشه، دولت مسیحی میشه، فرهنگ مسیحی میشه، تمدن مسیحی میشه. برای مدت درازی اروپای مسیحی با فرهنگ مسیحی و تمدن مسیحی حیات داره. 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال قرون وسطا در اروپا رخ میده. روحانیون مسیحی به انحراف میرن، آلوده میشن، کثیف میشن، و در اثر آلودگی کلیسای مسیحی با قرون وسطا و آلودگی های اقتصادی و سه نقطه، اروپا دچار یک تحول و دیگرگونی میشه. از قرن 14 و 15 به بعد، در قرن 14، 15، 16، 17 این تحولات فرهنگی باعث میشه که یک برگشت به عقب در میان مسیحیان اتفاق بیفته، که قرون وسطا تموم میشه، پروتستانتیزم به وجود میاد، مذهب اعتراضی به وجود میاد. از قرن 16، قرن 16، 17، 18، 19، 20، 400 سال اروپا دیگرگون شده. تا زمانی که مسیحی بودن توجهشون به آسمان بود، وقتی که برگشتن همه توجهشون شد زمین، زمینی شدند، سکولار شدند، گیتی مدار شدند، جهان مدار شدن، ماتریالیستی به عالم نگاه کردن. از قرن 16 به بعد به این روز افتادن. آرام آرام این روشنگری و روشنفکری و سکولاریزه شدن عمومیت یافت، گرایشات ناسیونالیستی قوی شد، و در این تحولات فرهنگی یهودی ها هم یه جون تازه گرفتن. یهودی هایی که پراکنده بودن، آشفته بودن، اجازه تأسیس دولت نداشتن و باید منتظر میموندن تا مسیح بیاد، تا ظهور موعود اتفاق بیفته. تحت تأثیر دیگرگونی های فرهنگ اروپا اینا روشنفکر شدن، گفتن که حالا ما چون اینقدر باید منتظر بمونیم، خودمون میریم دولت مسیحی به وجود میاریم. در قرن 18 دولت یهودی، در قرن 18 و 19 که مدرنیته وارد اروپا میشه، روشنگری، روشنفکری یهودی ها رو هم آلوده میکنه. و در میانه این وضعیه آقای تئودور هرتزل سر بر میاره و بنیانگذار صهیونیسم مسیحی میشه، صهیونیسم یهودی میشه، یهودیت تبدیل میشه به صهیونیسم. فرمول رو عوض میکنن، این فرمول رو عوض میکنن دیگه. پراکندگی انتظار ماشیه نه، جمع بشیم دولت بسازیم، در دولت که ساختیم بعدن چی؟ ما بتوان اونجا منتظر بشیم. این در واقع تغییرات بزرگ فرهنگی پیدا کردن. چی شد؟ تا اونجا میگفتن سرزمین موعود، از این به بعد گفتن سرزمین اسرائیل. یعنی جای آن که منتظر بشیم ماشیح بیاید سرزمین موعود تأسیس کنن، گفتن برویم ما چی؟ دولت اسرائیلی تأسیس بکنیم. ماشیح که قرار بود بیاد آن را نجات بدهد، گفتن اسرائیل میسازیم، دولت اسرائیلی و ارتش اسرائیلی ما را نجات میدهد. دگرگونی به وجود اومده. در زمانی میگفتن مهاجرت تکون نباید بخوریم، پراکنده باید بمونیم، گفتن نه مهاجرت میکنیم میریم فلسطین. و دین زدائی اتفاق افتاد، اینا هم سکولار شدن، دولت اسرائیلی تأسیس شد 1948 با حمایت غربی ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.